زلمه خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده و رئیس جمهور دونالد ترامپ از حکومت لبنان خواسته که تحقیق مکمل و شفاف را درباره چگونگی انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. ده غیر نظامی در دو انفجار در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار کشته شدند. باران‌های شدید موسمی در پاکستان جان دهاتن را گرفته و شماری از کشورها در کنفرانس بین المللی درباره لبنان وعده کمک به آن کشور را سپردند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای خلیلزاد در حساب توییترش نوشته که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. لویه جرگه مشورتی صلح که دیروز پایان یافت با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر فیصله جرگه را گام مثبت خوانده و گفته که یک هفته پس از رهایی از زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد. مقام‌های افغان پیش از این گفته بودند که انتظار می‌رود دور نخست این مذاکرات 3 روز پس از رهایی از زندانیان در قطر برگزار شود. یک مقام امنیتی ولایت قندهار میگوید که در دو انفجار جداگانه در ولسوالی ارغستان این ولایت ده غیر نظامی بعد از ظهر دیروز کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک ماین در منطقه شنه نره ولسوالی ارغستان با موتر حامل غیر نظامیان برخورد کرده و 8 تن شهید شده اند. ماین دومی در روستای برج منفجر شده و در این انفجار 2 غیر نظامی به شهادت رسیدند. هر دو ماین را مخالفان مسلح جاسازی کرده بودند.
مسئولیت این دو انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. قماندان امنیه ولایت پکتیکا میگوید 20 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان درگیری در ولسوالی سروبی این ولایت پس از چاشته دیروز کشته و زخمی شدند. سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی در این باره در پیام به رسانه ها جزئیات داد.
سروبی په ولسوالی کې دمون پولیس
ما در ولسوالی سروبی که برای اجرای گزمه رفته بود با مخالفین مواجه شد که در نتیجه 15 مخالف کشته و 6 تن آنها زخمی شدند.
آقای عبدالرحیم زی افزوده که 6 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت بر اساس معلومات کشفی در شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا و ولسوالی های جانخیل و یحیاخیل بازداشت شدند. این مقام ارشد امنیتی ولایت پکتیکا نگفته افرادی که او مخالفان مسلح دولت خوانده است وابسته به طالبان بودند یا با کدام گروه دیگر. ادامه خبرها از رادیو آزادی. باران‌های شدید موسمی در 3 روز گذشته در مناطق مختلف پاکستان جان دهاتن را گرفته است. نیروهای پاکستانی به روز یکشنبه با قایق‌های کوچک برای نجات مردم در مناطق سیلاب زده در ایالت‌های سند و بلوچستان شتافتند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته است 19 تن در ایالت خیبر پشتونخوا، 12 تن در ایالت سند، 8 تن در ایالت پنجاب و 10 تن دیگر در منطقه گلگت بلتستان جان دادند. مقام ها می گویند که در حمله مردان مسلح موترسایکل سوار 8 تن به شمول 6 مددرسان فرانسوی در نایجر کشته شدند. این شهروندان فرانسه از یک منطقه توریستی دیدن می کردند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه به روز یکشنبه گفت که در این رویداد یک راهنمای محلی و یک راننده نیز کشته شدند. فرانسه جان باختن شهروندانش را در نایجر تایید کرده اما ارقام مشخص قربانیان را ارائه نکرده. مسئولیت حمله را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. و چندین کشور دیروز در کنفرانس آنلاین درباره لبنان وعده کردند که به آن کشور کمک میکنند. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه هفته گذشته گواه انفجار مرگباری بود که در نتیجه آن بیش از 160 تن کشته شدند و بخشای شهر بیروت ویران شد. گمان می‌رود عامل رخداد محموله از 2750 تن آمونیوم نایتریت بود که در آنجا ذخیره شده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آمینه محمد معاون سازمان ملل متحد از کنفرانس بین المللی درباره کمک مالی با لبنان به روز یکشنبه میزبانی کردند. در این حال تظاهر کنندگان خشمگین برای بار دیگر به جاده های بیروت بر آمده و خواهان اصلاحات در لبنان شدند. از درگیری میان معترضان و پلیس گزارش شده. مونا حکیم یکی از معترضان:
They started tear-gassing us.
او میگوید که علیهشان از گاز اشکاور استفاده شده، از بمب‌های سعودی هم کار گرفته شده و انتظار چنین چیز را در کشوری که قبلا چیزهای زیادی را از دست داده نداشت.
From a country who has already lost so much.
سازمان ملل متحد تخمین کرده که لبنان پس از انفجار مرگبار و ویرانگر در بندر بیروت تقریباً به 117 میلیون دلار کمک اضطراری نیاز دارد. در نتیجه این انفجار هزاران تن نیز زخم برداشتند و حدود 300 هزار تن بی خانه شدند. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لویجرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که هیئت برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان آمادگی دارد.
آنچه که بیشتر در قطعنامه جرگه مشورتی صلح در اونجا تایید شده، اینا موضوعات مهمی است که باید روی از او گفتگو صورت بگیره.
شماری از افغانهایی که از ترکیه و ایران به بدخشان بازگشتن از دشواری های زمان مهاجرت قصه میکنند.
کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا استاد شدیم، دیدیم که دایجا هم کار پیدا نمیشه، دایجا هم کار سخت است.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده از حکومت لبنان خواسته است که تحقیقات مکمل و شفاف را در مورد انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. آقای خلیلزاد در رشته توییت از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای غنی در مراسم اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح دیروز گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی این صدها زندانی طالبان را امضا میکند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر فیصله جرگه را گام مثبت خوانده و گفته است که یک هفته پس از رهایی زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
چند روز پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی روزهای خیلی مهمند. حکومت افغانستان 400 زندانی را آزاد می سازد که شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح مشوره آزادی آنها را بر رئیس جمهور غنی دادند. انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی افغانستان که ریاست یک هیئت کاری دولت در موضوع آزادی زندانیان را نیز به دوش دارد، بر رادیو آزادی گفت برای آزادی این زندانیان آمادگی های کامل گرفته شده است.
جمهور ولسمشت او میگوید بر اساس گفته های جلالت ماب رئیس جمهور که وی حکم می کند و بر اساس فیصله که جرگه پروسه را آغاز می کنیم. تمام مسائل تکنیکی و لوجستیکی تنظیم شده و امیدواریم به زودی حکم صادر شود و ما پروسه آزادی این زندانیان را آغاز کنیم. رئیس جمهور افغانستان دیروز در پایان لویه جرگه مشورتی مشوره اعضای جرگه در مورد آزادی زندانیان را پذیرفته و گفت حکم آزادی 400 زندانی را می دهد. سخنگویان ریاست جمهوری در آن وقت دیشب نگفتند که آیا رئیس جمهور سند آزادی زندانیان را امضا کرده یا برای دوشنبه گذاشته است. گفتگوهای لویه جرگه به روز جمعه آغاز شد و اعضای آن بعد از حدود 3 روز مشوره آزادسازی که 400 زندانی را به حکومت دادند که در جرایم جدی دخیلند و دوسیه‌های جرمی که سنگین دارند. رئیس جمهور غنی خودش را در رابطه با آزادی این زندانیان قانوناً بی صلاحیت خوانده بود و به همین هدف لویه جرگه را فراخواند. شماری از کشورها از تحول اخیر استقبال کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ناوقت دیشب در صفحه تویترش از این تصمیم لویه جرگه استقبال نموده و نوشته که توقع دارد در چند روز آینده آزادی زندانیان تکمیل شده و تیم مذاکراتی از سوی حکومت افغانستان به دوحه رفته و مذاکرات هرچی زودتر آغاز شود. وی آزادی زندانیان را گام مهم خواند که به گفته که وی فرصت خوب را برای ختم جنگ 40 ساله افغانستان و رسیدن به صلح فراهم می سازد که همه افغانها از آن مستفید شوند و در امنیت و رفای منطقوی و جهانی نقش داشته باشد. جرمنی و پاکستان اولین کشورهای بودند که از مشوره لویه جرگه و قبول آن از سوی رئیس جمهور استقبال کردند. رولند کوبی نماینده خاص اتحادیه اروپا نیز در صفحه تویترش دیروز نوشت که امیدوار است با آغاز مذاکرات آتش بس سراسری نیز در افغانستان برقرار شود. طالبان چی میگویند؟ سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بعد از مشوره لویه جرگه مبنی بر آزادی 400 زندانی جرگه را غیر قانونی خواند و فیصله اش را اقدام خوب خواند.
انتظار می رود پس از رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان مذاکرات بین افغانان به زودی آغاز شود. حکومت افغانستان در ماه مارچ امسال هیئت مذاکره کننده اش را معرفی کرد. حبیبه سرابی یکی از اعضای این هیئت 20 نفری است. در گفتگوی تلفنی که صبح امروز با بانو سرابی داشتم، نخست از وی در مورد آمادگی هیئت برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان سوال کردم.
تیم مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان از مدت به این طرف اعلان کرده، اعلان آمادگی کرده و ما با کاملا برای گفتگو آماده هستیم.
شما میدونین سرابی صاحب که دقیقا چی وقت این مذاکرات آغاز خواهد شد؟
خب آنچه که مربوط دولت افغانستان میشد مسئولیت خود انجام داد. او طرف مربوط مسئولیت طالبا است که طالبا چقدر خاص نیت نشان میتن و چقدر به تعهد خود وفادار هستند.
شما یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان هستید. زمانی که گفتگوها آغاز شود مسائل مهم و عمده را که شما مطرح خواهید کرد کدام موضوعات خواهد بود؟
موضوعات زیادی است که در طول آنچه که بیشتر در قطعنامه جرگه مشورتی سال در اونجا تایید شده، اینا موضوعات مهم است که باید روی از او گفتگو صورت بگیره و میتونه موضوعات مهم دیگه، موضوعات ملی هم در او شامل است.
بله.
من نمیتونم روی جزئیاتی مسائل با شما فعلا صحبت کنم.
نگرانی های عمده که در مورد حقوق زنان وجود دارد، شما این نگرانی ها را مطرح خواهید کرد در جریان مذاکرات؟
بدون شک به مو خاطر هستیم اونجا که باید این نگرانی ها را مطرح کنیم.
شما مشخصا چی نگرانی دارین در این قسمت؟
نگرانی هایی که من دارم نگرانی های تمام زنان افغانستان است و او حقوق شهروندی افغانستان است، حقوق اساسی زنان افغانستان است، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان است.
سرابی صاحب، آیا احتمال تغییر در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان وجود دارد یا نه؟ و 21 نفری که قبلا معرفی شدند به عنوان اعضای هیئت در گفتگوها بین افغانان اشتراک خواهند کرد؟
رهبران سیاسی، رهبران دولت در جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تاکید کردند که در ترکیب هیئت کدام تغییر به وجود نمی‌آید. باز هم این از صلاحیت ما بالاست که در ترکیب کدام تغییر به وجود می‌آید یا نمی‌آید.
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفتگوی با حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن هم داشتم و در آغاز از او پرسیدم که به نظرش هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان آمادگی کافی خواهد داشت.
قرار معلومات مرحله اول توافقنامه امریکا و طالب ها با خلاص شدن 400 زندانی طالب ها تکمیل میشه و مرحله دوم که عبارت از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالب ها سی آغاز میشه. من فکر میکنم قرار وادایی که هر دو طرف ذکر کردن و امریکایی ها هم این مسئله رو تضمین کردن، اومان روزی که 400 زندانی رها میشن تا 3 روزش مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. قرار اطلاعات ما حکومت افغانستان هم تیاری دارن و تیمشان حاضر است که طرف مذاکرات به دوحه برن و همراه طالبان مذاکرات شروع کنن که این مذاکرات مرحله دوم توافقنامه امریکا و طالب هاست.
به نظر شما چالش های عمده در جریان مذاکرات کدام ها خواهند بود؟ چی مشکلات در برابر دو طرف قرار خواهد داشت؟
خود قدم نخست من فکر میکنم که باز هم شاید زیاد تاکید در مسئله آتش بس و حتی کم شدن خشونت ها و همچنان یک تعداد زیاد دیگه طالب ها هم در زندانه حکومت افغانستان هستند و در پالوی ازی مسائل را که اونا فهرست کردن، قرار اطلاع، موضوع حقوق بشر، مسائل حکومت اسلامی، مسئله امارت، در پالوی ازی موضوع حقوق خانم ها، مسئله دستاورت های 19 ساله از قبیل آزادی رسانه ها، این مسائلی هست که در کابل قبلا برشتاری گرفته شده بود. اما یک تعداد موضوعات را طالب ها هم سر از اونا که مثلا موضوع امارت است و خلاصی زندانیشان هست و اینی مسائل اونا هم سرش کار کردن. دیگه ببینیم که وقتی هر دو تیم با هم میشینن که اینا در اجنده خود کدام مسائل به حساب فهرست اول و دوم و سوم میگیرند.
گفتگوی بود با حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره برگزاری لوی جرگه در افغانستان به نشر رساند. در مقاله می خوانیم که به اعضای جرگه گفته شده که درباره رهایی زندانیان یا مثبت و یا منفی رای دهند. به عقیده روزنامه نیویورک تایمز به اعضای جرگه همچنان گفته نشده که زندانیانی که آزاد می شوند به کدام جرایم محکومند. اما نیویورک تایمز به نقل از یک منبع دولتی می نویسد که از جمع 400 زندانی 156 تن آنها به اعدام محکومند. به نوشته نیویورک تایمز 105 تن به قتل، 34 تن به اختطاف و 51 زندانی دیگر به قاچاق مواد مخدر محکوم می باشند. روزنامه می نویسد که از جمع آنها 44 تنشان در فهرست سیاه حکومت و متحدان آن شاملند. نویسنده مقاله روزنامه نیویورک تایمز میگوید حکومت محمد اشرف غنی موقف خود را در جای دیده که تصور نکرده بود، زیرا به عقیده مقامهای دولت افغانستان امریکا با تشدید روند صلح برای طالبان مشروعیت داده است. روزنامه واشنگتن پست هم مقاله ای را درباره لوی جرگه به نشر رسانده. عنوان مقاله این است: حکومت 400 زندانی را آزاد می کند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین افغان ها فراهم شود. در این مقاله می خوانیم که با رهایی این زندانیان مهم، موانع در برابر مذاکرات بین افغان ها رفع می شود. نویسنده این مقاله روزنامه واشنگتن پست میگوید پس از موافقت نامه بین طالبان و امریکا، ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون میکشد. اما نویسنده به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به تازگی نشر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد میخوانیم که طالبان تا هنوز با گروه القاعده ارتباط دارند. در مقاله چاپ شده در روزنامه واشنگتن پست از زلمه خلیزاد نقل قول شده که گفته طالبان در قطع روابط با گروه های توریستی تا حد پیشرفت کرده، اما لازم است که آنها گام های بیشتر بردارند. رسانه خبری ایشیا تایمز در یک مقاله نوشته که پس از توافق روی رهایی زندانیان، گفتگوهای بین افغان ها نزدیک شده. ایجیا تایمز در این مقاله می نویسد که اعضای جرگه مشورتی صلح بر رهایی زندانیان طالبان رای دادند، اما از حکومت نخواسته که زندانیان آزاد شده را شدیداً زیر نظارت بگیرد تا دوباره به میدان جنگ بر نگردند. مقاله در پایان به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد. ترامپ گفته بود که جنگ نزدیک به 20 ساله آمریکا در افغانستان را پایان می دهد. جنگی که از سال 2001 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان آغاز شد.
نو 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96.5 FM میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از حکومت لبنان خواسته است که تحقیقات کامل و شفاف را درباره چگونگی انفجار مرگبار در بندر بیروت انجام دهد. در این انفجار به روز سه‌شنبه هفته گذشته بیش از 160 تن کشته شدند و بخشی از شهر بیروت ویران شد. در نتیجه این انفجار هزاران تن نیز زخم برداشتند و حدود 300 هزار تن بی خانه شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حکومت لبنان خواسته است تحقیقات مکمل و شفاف را در مورد انفجار بزرگ اخیر در بیروت به راه اندازد. آقای ترامپ همچنان حمایتش را از تظاهرات جاری در لبنان برای ورود اصلاحات در این کشور ابراز داشت. بعد از آن که آقای ترامپ در یک کنفرانس ویدیویی در مورد پاسخ بین المللی به بحران لبنان شرکت کرد، قصر سفید گفت آقای ترامپ از حکومت لبنان خواست تحقیقات شفاف و همه جانبه را در مورد انفجار بیروت انجام دهد که در آن آمریکا آماده همکاری است. به گفته قصر سفید، ترامپ همچنان خواهان آرامش در لبنان شده، گفت از تقاضای قانونی تظاهرات مسالمت آمیز جهت شفافیت، اصلاحات و حسابدهی در لبنان حمایت می کند. اکثر مقامات لبنان می گویند این انفجار از اثر آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه بندر بیروت رخ داد، جایی که از چند سال به این طرف یک محموله بزرگ از امونیوم نایتریت ذخیره بوده است. رهبران جهان، سازمان‌های بین‌المللی و مردم عام در لبنان خواهان تحقیقات در مورد این حادثه شدند، ولی رئیس جمهور لبنان میشل آون چنین تحقیقات را ضیای وقت می‌داند. کشورهای دیگر شرکت کننده در کنفرانس ویدیویی دیروز در مورد پاسخ به بحران لبنان وعده کمک‌های مالی به لبنان و همچنان همکاری در تحقیقات را دادند. در این جلسه آنلاین که به میزبانی رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و امینه محمد معاون سازمان ملل متحد دایر شده بود، نمایندگان 36 کشور و نهادهای بین المللی شرکت داشتند. رئیس جمهور مکرون گفت او می گوید هدف امروز اقدام سریع و مؤثر جهت هماهنگی کمک های ما در محل است تا به حد ممکن و مثمر به مردم لبنان برسد.
در این جلسه کمیسیون اروپایی وعده 30 میلیون یوروی اضافی در کنار 33 میلیون یوروی را داد که فوراً به دنبال انفجار بیروت وعده داده بود. جرمنی وعده کمک 10 میلیون یورو و بریتانیا وعده 26 میلیون یورو را دادند. ملل متحد تخمین کرده که لبنان به کمک اضطراری حدود 117 میلیون دلار برای خدمات صحی، رسیدگی به بیجا شدگان بیروت بعد از حادثه و دیگر خدمات اولیه نیاز دارد. صندوق بین المللی پول در جلسه ویدیویی دیروز گفت لبنان برای به دست آوردن کمک‌های جدید باید اصلاحات مالی فوری را وارد کند. این تقاضاها در حالی ایراد شده که لبنانیان خود در دو روز گذشته راهپیمایی‌های وسیع را بر راه انداخته خواهان ورود اصلاحات شدیداً مورد نیاز در کشورشان شدند. در حالی که این تظاهرات دیروز ادامه داشت، وزیر اطلاعات لبنان منال عبدالصمد استعفایش را اعلان کرد. انفجار در بندر بیروت بخش‌های بزرگ این شهر را تخریب کرده، بیش از 160 قربانی گرفت و حدود 6000 تن دیگر را زخمی ساخت. در این حادثه که ویرانی‌های وسیع را به جا گذاشت، حدود 300000 تن بی‌خانه شدند. اردوی لبنان به روز یکشنبه گفت بعد از تلاش‌های چندین روزه عملیه نجات، امیدواری‌ها به یافتن زنده ماندگان در محل انفجار کم رنگ شده است.
شماری از افغانهایی که از ترکیه و ایران به ولایت بدخشان بازگشتند میگویند که با دشواری‌های زیاد در زمان مهاجرت روبرو شدند و حالا هم در وضعیت ناگوار اقتصادی به سر میبرند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا استاد شدیم، دیدیم که دریجام کار پیدا نمیشه، دریجام کار سخت است.
فقر و تنگدستی، بیکاری و ناامنی در افغانستان پای حبیب الله 26 ساله از ولسوالی ارگوی بدخشان را به ترکیه کشاند. میگوید که در ظرف یک ماه به سختی به ترکیه رسید، اما بیکاری و بیپولی مجبورش کرد که به بدخشان بازگردد. حبیب الله میگوید که اکنون در کشور خود هم با سردرگمی مواجه است.
3 سال پیش رفتم ترکیه سه. تقریبا ده یک ماه با مشکلات بسیار، اما سخت بود، با مشکلات زیاد رسیدیم نموجا. بر ما یک برگه دادم، ولی برگه هم بود که بخصه دو جا کارم پیدا نمیشد. کار کردیم، بعضیشان پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه نموجا استاد شدیم، دیدیم که دریجام کار پیدا نمیشه، دریجام کار سخت است. اگه دو جا بانیم دریجام مشکلات افغانستان، مشکلات خانواده است، دریجام نمیشه. بازی مجبور شدیم برگشت اومدیم افغانستان، دریجام کار بار نیست.
عزیز الله مهاجری بازگشته دیگری بدخشانی است. میگوید که سال گذشته او همراه با خانواده‌اش برای رسیدن به زندگی بهتر راهی ایران شد، اما پلیس ایران ردی مرزش کرد.
رفتیم ایران، باملگی رفتیم، کار پیدا نکردیم، ما را گرفت، قیپاملم رد مرز کرد. رد مرز کرد، همین راه مشکل با آزاد تلبیسته، همین رقم به خانه آمدیم. در خانه آمدیم که چیزی نیست که ما خرج کنیم چکنیم. دو ما ماندم، کار نشد، پیدا نشد، گرفت رد مرز کرد.
عبدالواحد طیبی، آمیر امور مهاجرین ولایت بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که در جریان یک سال بیشتر از 3000 مهاجر به بدخشان بازگشتند.
ما تا یک سال بالاتر از 3000 دیمرزی را که شامل فامیلی و انفرادی هستند ما به ثبت رساندیم. در اواخر سال 2019 بر یک تعداد از این دیمرزی ها دفتر محترم WFP به مبلغ 18000 افغانی برای فی فردی از اینا کمک کرد. به شمول دیمرزی ها عودت کننده های بدخشان بالاتر از مرز 8000 است که سالهای قبل ما به گونه تیتو پراگنده جمع کردیم، ثبت کردیم. اما آمار شکل نشان میدهد که شاید در حدود 16-17000 ما باید که ثبت داشته باشیم.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان اما میگوید که تلاش ها روی دست است تا در آینده نزدیک حکومت محلی بدخشان به کمک حکومت مرکزی به مهاجران بازگشته کمک کند.
عودت کنندهایی که از کشورهای بیرونی آمدن به داخل افغانستان دوباره عودت کردن، مطابق با اون طرز عملی که آمریت مهاجرین ولایت بدخشان دارد تصاویم گرفته شده که انشاءالله انقریب به اونا پاسخگویی صورت میگیرد.
مسئولان اداره امور مهاجرین بدخشان میگویند شمار زیادی از مهاجران بدخشانی بازگشتند. انتشار ویروس کرونا و بیکاری در کشورهای همسایه باعث شد که بازگشت مهاجران بدخشانی سرعت یابد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیامش نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. با عزم و اراده قوی در جهت تامین صلح و محو جنگ در کشور برادروار بحث و گفتگو کنند. فضل کریم درویش از آری بزازه پکتیا نوشته است: رهایی از زندانیان یک موضوع اساسی برای صلح افغانستان است. مرتضی حسینی از غزنی نوشته است که از تصمیم لویجرگه مشورتی صلح استقبال می کند. و جاوید ملکزاده در پیامش نوشته است که از تصمیم لویجرگه مشورتی صلح در زمینه رهایی زندانیان طالبان استقبال می کند و امیدوار است که هرچه زودتر مذاکرات بین افغانها آغاز شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونی صبح وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لویجرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده است. یک مقام امنیتی ولایت قندهار میگوید که در دو انفجار جداگانه در ولسوالی ارغستان این ولایت ده غیر نظامی بعد از ظهر دیروز کشته شدند. قماندان امنیه ولایت پکتیکا گفته است که 20 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان درگیری در ولسوالی سروبین ولایت پس از چاشت دیروز کشته و زخمی شدند. باران‌های شدید موسمی در 3 روز گذشته در مناطق مختلف پاکستان جان ده‌ها تن را گرفته است. مقام ها می گویند که در حمله مردان مسلح موترسایکل سوار 8 تن به شمول 6 مدد رسان فرانسوی در ناهیجر کشته شدند. این شهروندان فرانسه از یک منطقه توریستی دیدن می کردند و چندین کشور در کنفرانس آنلاین در باره لبنان به روز یکشنبه وعده کردند که به آن کشور کمک کنند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه هفته بار در جستجوی انصاف پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه در جستجوی گمشده ها را بشنوید.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات شده، مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف سلام، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. در برنامه حاضر مشکل محمد یعقوب، یکی از محبوسین زندان پل چرخی را با بررسی گرفتیم که میگوید به اتهام قتل خانمی که واقعیت ندارد زندانی شده است. بیشتر در این مورد از خود محمد یعقوب میشنویم.
مشکل ما خونمی است که با نام پلوشه ولد قدرت الله، ما در قضی عزیز اختطاف منجر به قتل، در قضی قتل از او ما دستگیر شدیم و اهلی فعلاً در پلیس شرخی هستیم. تقریبا 3 سال میشه که ما به ادام شب و روز تیر میکنیم. پلوشه که هست، پلوشه زنده است، پلوشه نمرده. خو هیچ کس امیره نمیگه که حقایق چی است. حقایق پوت میکنه. سرانگوال سر ما ماده میزنه که باید یا ادام شود. سرانگوال این همی مادره بر ما میزنه که این زنا کرده. آیا که یک نفر امرای یک خانم نکاح کنه این زنا گفته میشه؟ با کدام دلیل، با کدام حیات، با کدام حدیث زن خودشان میگه که ما نکاح کردیم از برای خدا؟ بجاز خدا با رئیس جمهور قاضی القضات اولی سرانگوال صدای ما را بشنو. اگر سرانگوال کدام اسناد، کدام شواهد، کدام چیزی امرای ما داره که تو امی خانم قتل کردی؟ بیا اوسا مهربانی کو امو اسناد بر روی رسانه نشان بده که تو اینمی اسناد است، اینمی از اینمی مقتول کی است که قتل شده، اینمی پدرش است، اینمی مادرش است، اینمی خواهرش است، اینمی چیزش است، اینمی را تو کنات دیتی. او قاضی صاحب با کدام دلیل بر ما تو ادام میتی؟ 3 سال میشه که ما به ادام شاو روز تیر میکنیم.
شما امرای ازیمی زن نکاح کردین، بازی تو گفتن که ای زن ای گریختانده یا غیر قانونی با خود برده، ای زنم بندی شد و خودتم بندی شدی؟
بله زنم بندی شد، مام بندی شدیم. یا گفتن که اختطاف منجر به قتل، وانا زنم زنده. وقتی که یک نفر اختطاف شوه چرا مو اختطاف بندی میشه؟ زنم بندی کرد چرا زنی طور نگفت؟ که ما را اختطاف کرده. زنی تو نگفت که مثلا از نام خود منکر نشد. امو قربانی خود داد، امو هم غیرت خود نشان داد و ما از حقایق منکر نمیشیم. زن یک اش ما در ریاست امنیت تیر کرد، دو نیم سال در اینمین جا تیر کرد، در اینمین پولیترسی تیر کرد، آخر در اینمین پرمان زنا ازاد شد. این آدی که آزاد شد ما از معلومات داریم که در کجا است در کجا نیست.
خودت هم بندی بودی و هم بندی بود، تماس تلفنی داشتن؟
بله بله بله، عمود تماس تلفنی روزی که او آزاد می شد از او یک روز پیش برای ما زنگ زد، او اسناد برای شما روان می کنیم، کلی جفایشان ما ثبت کردیم، از پدر شروع، از خواهر شروع، از کاکای شروع، از بچای کاکا، از ماما، از خاله، کلش نامایش برای ما گرفت. اگر برای ما و یک موی تار ما هم ضایع شد تو میتانی که از اینمی مردم پرسان بکنی. او کلی گفایشان ما ثبتم دیگه که از اینمی دروازه محبس برامده دیگه ما معلومات نداریم آیا او را با کشتن، آیا او زنده است، آیا او در کجاست، در کجا نیستن، از او ما خبر نداریم. تو نشوه که او را با قتل برسن امی چند روز پیشتی بله این امی تر قضیه شده میتانی شما که بیتر مطالعه کنیم. اون مرده را که پشت ما جور کده نه، اون مرده یک خیالی است، یک سریال است سر ما جور کده، اما فیلم ها را که سعی کنی خودی تر میفهمی که سر ما سریال جور شده.
ما در مورد این موضوع با عبدالهادی امیرزاده وکیل مدافع محمد یعقوب نی صحبت کرده و نظرش را پرسیده ایم.
قضیه طور است که مسمت پلوشه ساعت 9 بجه شفاخانه لادرک میشه، ساعت 8 بجه در مربوطات ولسوالی قرغی ولایت لغمان در شهرهای کابل جلال آباد در منطقه بنامی سپینتانه یک جسد دیده میشه که به پلیس اطلاع داده میشه. این جسد تحت نام جسد پلوشه به فامیلش تسلیم میشه و به همینم دفن میشه. مدت یک ماه بعد از وقوع واقعه یک برادر موکلم به اسم قیام الدین ولد بهرام که با این قضیه هیچ ارتباط نداره در مربوطات ولایت ننګرهار دستگیر میشه و به فردای گرفتاری قیام الدین موکل محمد یعقوب همراه پلوشه و خواهرش و سه تن از اولادش در شهرهای کابل مزار شریف در بین ولایت بغلان و سمنگان دستگیر میشه. به اساس ادعای خانم پلوشه که اونا در ریاست تحقیقات جنایی وزارت امور داخله مجبور میشن که از هویت خود منکر شون چون جسد تحت نام از او دفن شده بود و وقتی که اونا این موضوع را نمیپذیرن از اینا خواسته میشه که ادعا بکنن که از جانب محمد یعقوب اختطاف شدن و به همین اساس یک تعداد اوراقی که جریان را طور تحریر کرده که گویا خانم پلوشه از جانب محمد یعقوب اختطاف شده نیز زمینه اوراق دوسیه می باشه. اولی در جریان تحقیقات بعدی خانم پلوشه موضوع را از روی حقیقت بیان می نماید که از سبب خشونت خانوادگی مجبور به فرار به موکل محمد یعقوب شده بودند.
اما جمشید رسولی سخنگوی لوسرانولی افغانستان در مورد این قضیه چنین میگوید:
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانمای دیگه به نام پلواشه نام از جانب ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده. جریان ابتدایی قضیه طوری است یک خانمی که گفته میشه به اسم پلواشه یکی از روزا از خانه به بهانه این که مریض است و به شفاخانه راهی میشه با پدر شوهرشان، زمانی که به شفاخانه میره از شفاخانه ناپدید مفقود میشه. خسروی خانم با قمندانی امنی عارض میشه و از لادرکی و گم شدن خانم پسرشان شکایت میداشته باشه. موضوع تحت کار کشفی و امنیتی قرار میگیره. در این زمان در ولایت ننگرهار و ولایت لغمان از طریق صفحات اجتماعی و صفحه رسمی قمندانی های ولایت از دریافت شدن یک جسد از دریای لغمان و امیبند روبی و نقلو خبر داده میشه. زمانی که این مسئله راپورش به قمندانی کابل میرسه مشخصات را که خسرو پلوشه نام به قمندانی داده بود با این جسدی که دریافت شده شباهت داشت. بالاخره این خانم به نام این که پلواشا باشه به خسرش تسلیم داده میشه و اینا میرن مراسم تحسین و تسلیسی را انجام میدن. بعد از این خسر پلواشنا مجددا عارض میشه، خواستاری میشه که باید کسایی که عاملی رویداد هستند از سوی دولت گرفتار شوند. زمان کار کشفی آغاز میشه، برادر یعقوب نام که قیام الدین نام داره از ولایت ننگرهار در پیوند به این قضیه گرفتار میشه و او در اظهاراتش میگه که برادرم به نام یعقوب کسی بود که یک خانه را در ساحه ارزان قیمت ماهانه کرایه گرفته و به این شکل فریب دادن برخی از خانم ها میاید اما پول و زیورات اونا را گرفته و خودش به قتل میرسانند، چنانکه از خانمی که جسدش دریافت شده بود و به نام زرغونه است یادآوری میکنه و میگه که هفته گذشته ای برادرم یک خانم از کابل به ننگرهار آورد و تماس تلفنی داشت، دوباره آمدیم به طرف کابل و ما گفت این خانم امروش یک مقدار زیورات است و پول انگفت است، ای را به قتل میرسانیم و پولش را بین هم تقسیم میکنیم. که به همین شکل آمده و نزدیک یک پول خانم به قتل میرسان و به دریا مندازن، زیوراتش هم به فروش میرسانن و پولایی هم که موجود است بین هم تقسیم میکنن. زمانی که یعقوب نام از گرفتاری برادرش قیام الدین به وسیله مادرش خبر میشه، پلواشنام امرای یعقوب نام میباشه، اینا میخوان فرار بکنن به طرف مزار. بالاخره در ساحات ولایت بغلان پلواشنام به پلیس میگه که این مرد مرا اختطاف میکنه، پلیس اینا رو گرفتار میکنه. وقتی که پرسان میشه و در سیستم ردیابی انداخته میشه، دیده میشه که یعقوب نام از طرف امنیت ملی تحت تعقیب عدلی است و انتقال میافتن به سارنوالی و امنیت ملی و پلیس. اخیرا خانواده یعقوب نام درخواست تجدید نظر به سارنوالی داده، چون به خاطر تامین عدالت یکی از مراحل دیگه هم به خاطر دقت بیشتر بحث تجدید نظر است که در بعضی از قضایا صورت میگیره. در صورتی که اینا بتانن مطابق به قانون دلایلی را که در قانون بر تجدید نظر پیش بینی شده ارائه بکنن، اصلا سارنوالی افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متواصل خواهد شد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز که در مورد مشکل محمد یعقوب برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که وای میگفت بر وای اتهام دروغین قتل بسته شده است. شما نیز اگر کدام مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگار همتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید.
بله سلام علیکم. الو الو،
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما عبدالخالق هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی افسر پایان، قیره تورلوک. ما هم خون چرایی که داشتیم خدا را شکر که دیگر دین رو دمیر آقای کابل پیدا شده. آقا اگر همی جا بزرگ برادر ها در صورت خیره ما همی جا تعمیل داد بسو تشکری زیاد یعنیتی شما ما می را پیدا کنیم خدا را شکر.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی. یکی به اسم عارف خان از ولایت مزار برای ما اطلاع داده است که ما یکی به اسم نجیب الله که بچه کاکای میشد موقود الاثر شده بود، گفته که ما در ایراد پیدا کرده استیم، مامور برای ما معلوماتش دقیق اسم و ولدش هم اسم خودش گفت و ولد و ولسوالی ولایتش نگفت. ما را از شما رادیو آزادی خواهشمند هستیم که از آقای ظریف نظر اما را جدن چی بکنین، اما پیام ما را نشر بکنین که اما بچه را بر ما اطلاع شد بکیه و شیرینی خود را بگیره و موال بچه را بر ما بکیه. خدا
خود ما عبدالحمید هستم، از ولایت قندوز هستم، از ولسوالی امام صاحب هستم، یک برادر دارم بنام تاش مراد هست، از مدت 2 سال میشه طرف غزنی رفته در اردوی ملی مسعود گردیده. ایره هر برادری که ایره از اول داره زمین شماره دما میتونه دما اول بده 07 70 89 46 7 0 9 شماره زنگ بزن 07 80 89 46 739. غلام را هستم، از ولایت تخار گم شده ای دارم به نام نورالله ولد آجی مومین. مدت 10 سال می شود که به صفوف اردوی ملی کشور اشتراک نموده و از او هیچ کدام احوالی نداریم. هر کس از او احوالی داشته باشد به شماره 070-364-251 تماس بگیرد، 1,000,000 افغانی جایزه دارد.
سلام علیکم، اسم من محمد طارق گمشده اینا دارم به نام عبدالرازق از ولایت بغلان و نسواری تالا و وقفه قریه ترمش. مدت 4 ماه که در مرز ترکیه و ایران ناپدید گردیده است. در اول این امروز میجا رفته بود، چند تا اندیوالا داشت، اندیوالاش پس گشته و یه آدم گم است. دقیقه وقت میشه که من از این احوال ندارم و کمام از این احوال داشته باشد در این انبر به تماس شود 077-520-61-26 077-520-61-26 و شیرینی خود را عرض نماید. هر کسی از این بنده از این نفر احوال داشته باشد در ما بسیار یک احوال دقیق بده. اگر راضی و نیازاتی از کمام جای احوال میافد و کمام احوالی و پیدا میتوند، از خود آقای ظریف نظرم خواهشمند هستم که در این باره ما یک کوشش مسلمانی برادرانه بکنند. سلام علیکم.
امام الله محمد عیسی باشنده ولایت بدخشان ولسوالی بارک قریه تحصاب گمشده ای داریم به نام نجم الدین ولدی بدل محمد باشنده قریه تحصاب. مدت 8 سال می شود که در مسیر رای ایران مفقود الاثر گردیده، از وی احوالی نیست. اگر خودش و یا رفیقانش صدای بنده را می شنود به شماره 070-57-80-196 در تماس شود. و سلام.
بنده نورالله از ولایت بدخشان ولسوالی یاری از قریه دوغله در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام جاودمد ولی دولتمند. در مدت 4 ماه میشه طرف ترکیه رفته، من از او هیچ احوالی نداریم. اگر کدام هم دیوالش از او آدرسی داشته باشه خودش اگر صدای مرا میشنود با این شماره در تماس شود 070-60-31-890 تکرار می نمایم 070-60-31-890.
آقای کازمی هستم، از ولسوالی جلگه ولایت بغلان تماس گرفتم. مدت 25 روز میشه یک خواهرزاده ما به نام عبدالله در ایران بودن، همراه یک افغانها قاچاق وارد ترکیه شدن. یک تیرانه ها گیر شدن به پلیس ترکیه، تا اکنون احوالی در دست نیست. اگر لطف کنید احوال آن را از طریق رادیو آزادی بیان کنید. و السلام علیکم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، در این اواخر خبر گرفتیم که از طرف وزارت شما یک کمپین هست که بسیاری ها را تشویق میکنین که به مهاجرت نرن، یعنی به مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاقبری اینا نرن. ما گفتیم در این مورد اصل پلان از زبان خودتان بشنویم.
البته این پیشنهاد از طرف آدرس های مختلف بود که این یک ضرورت است. فکر میکنم یک وقت شما هم یک پیشنهاد داشتین. ما 2 سال میشه که سری پروگرام کار میکنیم و برنامه آگاهی دهی از خطرات مهاجرت های غیر منظم و یکی قاچاقبرا این مردم را به مقصد سالم نمیرسانند و مشکلات مواجه میشن. ما یک مرکز در وزارت مهاجرین ایجاد کردیم تحت عنوان مرکز معلومات مهاجرت باز در این اواخر که به خصوص به خاطر کرونا سختگیری ها در مرزها زیاد شد و مسائل هم که در مرز ایران اتفاق افتاد، این فیصله کابینه شد که به صورت متمرکز سر این موضوع کار شود و یک پروگرام جور شود. وزارت امور مهاجرین با همکاری چند تا وزارت دیگه یک پروگرام جور کردن و از هفته گذشته رسما آغاز شد و ما امیدوار هستیم که پروگرام موثر واقع شود.
وظیفه محترم، یک کمه که از متن امی پروگرام اگر صحبت بکنین که تا کسایی که میخواین برن بیرون آگاهی کامل حاصل کنن. صاحب
پروگرام در واقع امو خطرات مهاجرت نامنظم توضیح میده و یکی در هر کنند به چی مشکلات مواجه میشن و امو غرق شدن کشتی ها و تلف شدن مردم در مرزها میمانه، قبلهایشان هم معلوم نیست، بعضی هایی جسان دفن هم نمیشن. خب این مسائل در مجموع جمله خطرات مهاجرت های غیر منظم مطرح میشه و ای که با شیوه مهاجرت غیر منظم وقتی میرن در بعضی کشورها خود میرسنن هم باز اطمینان برای قبولی اونا وجود نداره، بنابراین کشورن که مهاجرت هایشان قانونی باشه، مهاجرت های غیر منظم پرهیز کنن.
امکان مهاجرت قانونی تا چه حد ممکن است؟
این قول نمیشه که همین قسم ما مردم رو بگیم که شما مهاجرت قانونی بکنین و دیگه دولت در قبالش کدام مسئولیت نداشته باشه. ما یک پالیسی جور کردیم، پالیسی جامعه مهاجرت، که یک وقت دیگه هم با شما صحبت کردیم. در اون پالیسی جامعه مهاجرت راه های مهاجرت چی پیدا کردن راه های مهاجرت قانونمند برای اتباع کشور ما پیشبینی شده و طبیعی است که افغانستان با توجه به وضعیتی که داره نمیتونه بدون مهاجر باشه. ما از الگوهایی که فعلا کارگرای مهاجر در کل دنیا استفاده میکنه باید استفاده کنیم. مثل ما فعلا میبینیم در خیلی از کشورها، از فیلیپین، از مالزی، اندونزی، از بنگلادش، از پاکستان، از هندوستان، مهاجرین کارگر و از خیلی کشورهای دیگر، از کشورهای آفریقایی در کل دنیا وجود داره و ما باید با کشورها مذاکرات را داشته باشیم، تفاهم نامه‌های کارگری داشته باشیم، در چارچوب این تفاهم نامه‌ها ما کارگر اعزام بکنیم مطابق نیازمندی بازار کار کشورهایی که بازار کارش نیاز به کشور به کارگر از بیرون داره، آموزش ها داشته باشیم، ترنینگ ها داشته باشیم، کارگرهای فنی و حرفه‌ای تربیت بکنیم. اینا هم جزی برنامه است که ما در پالوی از این که تبلیغ میکنیم که مهاجرت نامنظم انجام ندیم، همزمان این مسائل هم سرش کار میشه.
وزیر صاحب محترم، سال هاست که امی موضوع ما شما صحبت کردیم و هم هماهنگی دیگه وزارتخانه را هم گفتین که یکی از ضرورت ها هست که کارگرها به شکل قراردادی به ممالک مختلف به اساس تقاضای از او ارسال شد، منتها تا حال کار عملی نشد. شما کی میبینین عملی شدن امی پلانه؟
خب البته این یک موضوع است که دو جانبه است، بین افغانستان و کشور دیگه باید این توافقات صورت بگیره و بعد در افغانستان هم مشخصا مسئولیت کار به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. ما صرفا با اونا کوشش میکنیم که یکان برنامه هماهنگی داشته باشیم. در این پالیسی جامعه مهاجرت پیش بینی شده که ما بیشتر فعال باشیم، وزارت امور خارجه باید در این رابطه فعال باشه و ما بالاخره خب نحوه ارتباطی با دیاسپورا یا جامعه افغانهای خارج از کشور را داشته باشیم. خب در مجموع این کاریست که زود نمیشه، زمان میبره، ولی در این حال کاریست که آغاز شده.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر شما، از شما هم نظر صاحب از رادی آزادی شما که به صورت آزاد دیدگاه ها و نظرات نشر میکنید. سلامت باشید.
گمشنه ای داریم به نام عبدالمحمد فرزند عبدالاحمد از ولایت سریپور و لسوله کوهستانات قریه سفک. همیشا قبل طرف ایران رفته و نامعلوم شده است. اگر آواز بنده را خود آن میشنود و یا کدام برادر از آن معلومات دارد داشته باشد و این شماره زنگ بزند 070-749-92-83.
بله سلام علیکم، رولاسم از ولایت سمنگار و رسولی در اصف بالا. یک کمشده داریم بنام محمد علی
در سال 1338 تصویر گروه طالبان زبوده شده بود. تا اکنون فعلا چه نمارده و نزنده را ازش احوال نداریم و هر کسی که احوالش را دارد به این شماره به تماس شود. 074-96-97-22.
یک برادر گمشده ای داریم به نام سید ترور که با تاریخ 13/13/91 اشعار پل خمری را داره گردیده است. هر دوست یا برادری که از آن احوال داشته باشد برای اراده آزادی احوال بدهد. شماره تماس ما است 070-26-22-894. با شماره را تکرار میکنم 070-26-22-894.
سلام علیکم، عبدالجبار هستم، یکی از باشنده ولایت غزنی گم شده ایدارم به نام عبدالمالک نام. مدت 10 سال میشه که گم شده. هر کسی که آدرس دقیق شان را دارد بر این ترین شماره به تماس شود. 077-947-19. تکرار میکنم شماره 077-947-19.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان و تلفن اتومات داریم. تعداد از شنوندای عزیز ما دو پیام میگذارن و خبر میتن که گویا اقاربشان در ترکیه ناپدید شدن و اونا را میپالن. اشخاصی که اقاربشان در ترکیه ناپدید شده به کجا مراجعه بکنن؟ شما میتونین به رزنا کمک بکنین؟ در این مورد چی گفته میتونین به ما؟
بدون شک کسایی که عزیزانشان در ترکیه لادرخ شدن، ما دو طریق میتونیم. یک که اونا اگر کسایی که در افغانستان هستن میرن به وزارت امور خارجه به بخش حقوقی ما معاونت حقوقی مراجعه میکنن، و یا که به دولت ما نمایندگی وزارت امور خارجه را داریم، به اون نمایندگی مراجعه میکنن، باز اونا تا این نامه بر ما نام مشخصات شان با ما شریک میسازن. باز بعد از اینکه ما نامه را دریافت کردیم سریع خود با مقامات ترکی شریک میسازیم که باز بساس زود به صورت دریافت عزیزانشان باز دوباره به افغانستان خبر میدیم به خانوادش. تجربه کارم داریم، قدرم چندین هموطن ما به این شکل لادرک بوده، حتی خانوادشان در افغانستان دستان جنازهشان هم خوانده بودن، ولی خوشبختانه ما اونا را دریافت کردیم که در زندان بودن و آمدن و حتی پدرشان آمد رفت و اثر خواهدیتان.
خنجانی سه محترم، آقای بلخی وزیر امور مهاجرین در مصاحبه های گذشته خود با ما گفته بودند که در ترکیه میخواین یک بخش مخصوص مهاجرین در سفارت یا در قنسلخانه های افغانی در ترکیه افتدا کنند. آیا این گپ به کجا رسید؟ یک اداره خاص هم دارین شما؟ یعنی
ما بله ما فعلا در سفارت افغانستان در انقره اتشه مهاجرین داریم و در قسمت مهاجرین سر به صورت اساسی فعالیت دارن و در همه موارد که در موسم در موارد مهاجرین در همه موارد دخیل هستن و تعقیب میکنن.
یکی هم توصیه شما به کسایی که از راه های غیر قانونی میخواین به ترکیه بیاین از ایران مخصوصا، توصیه شما چی است؟ اینا
ما خواهش ما همیش وزارت امور خارجه و سایر نهادها ها از مطالعه خود خواهش جدی کردیم، درخواست کردیم لطفا به فریب قاچاقبران نخورن و از غیر قانونی به هیچ وجه به شهر به ترکیه وارد نشوند. شما مثال زندگیش فعلا میبینید که ما با چی وضعیت امر افغانای ما را در کشتی از دست دادیم. خواهش جدی ما از خانواده یا مطالعه ما یک لطفا اولاده خود فرزندان خود به دست خودشان به بدبختی نفرستم.
آقای حبیب احمد خنجانی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. 41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیتاسي